بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران تاریخ عاشورایی. بحثمون درباره مقامات ملکوتی بانو فاطمه زهرا بود و نسبت جایگاه و مقام ایشان را در قرآن کریم و با آیات و سور مختلف تبیین کردیم. آنچه که الان مورد توجه هست این هست که انسان مؤمن بدون دلیل و حجت روشن الهی نمیتواند در راه راست و مستقیم حرکت کنه، به طوری که از خدای متعال میخواهیم که اللهم عرفنی حجتک، الم تو عرفنی حجتک زلل تو اندینی. این عبارت یکی از روایت های مهمی است که در جلد یک اصول کافی صفحه 342 آورده شده. خداوند حجت خودت رو به من نشان بده که اگر معرفت او را به من عطا نکنی قطعا من در دین خود به بیراه خواهم رفت. حجت بودن الهی مقامی بس بزرگ و کمال وجودی است که در اثر شأن علمی و عملی برتر حاصل شدنی است. اگر اهل بیت علیهم السلام حجت‌های الهی بر مردم هستند، فاطمه زهرا حجت خدا بر این حجت‌های الهی است. همچنان که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند ما حجت خدا بر خلق هستیم و فاطمه حجت بر ماست. این روایت در کتاب عتیب البیان جلد 13 صفحه 235 هست. پس فاطمه زهرا واسطه علمی وصول قرآن به ائمه اطهار و فیض الهی بر فرزندانشون هست و به طبع حجت بر اونها خواهد بود. یا چنان که در تفسیر آیه نور آنجا که می‌فرمایند الله نور السماوات والارض مثل نورن کمشکات و ادامه آیه که جزء آیه 35 سوره نور هست، صالح ابن سهل همدانی از یاران امام صادق علیه السلام هست. روایت می کنند که حضرت فرمودند الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فاطمه فیها مصباح الحسن المصباح فی زجاجت الحسین. زجاجتو از زجاجتو که انها کوکب دری فاطمه. کوکب دری بین النساء اهل الدنیا نوره علا نور امام منها بعد امام یهدی الله لنور من یشا یهدی الله الائمت من یشا. این روایت در اصول کافی کلینی جلد 1 صفحه 195 هست. علاوه بر اون در بهار الانوار مجلسی جلد 4 صفحه 18 هست. بر اساس این تفسیر امام صادق علیه السلام، فاطمه زهرا مشکاتی است که مصباح درخشان ائمه در او جای گرفته و انوار ایشان از مشکات وجود قدسی فاطمه زهرا بر عالم تابیده. به همین دلیل هست که ما در گذشته هم خدمت شما مطرح کردیم که مصحف فاطمه زهرا کتابی است که قرآن نیست، اما در آن هر آنچه مردم نیاز دارند موجود هست و از این مصحف امامان معصوم استفاده می کنند. پس نکته ای که اینجا می خواهیم مطرح کنیم همون نکته ای هست که امام حسن عسکری فرمودند، یعنی حجت بودن فاطمه زهرا. آنچه که مهم هست این هست که در تفکر شیعه معصوم حجت‌های الهی بر ما هستند، اما به لحاظ هستی شناسی وجود عالم بر محور ولایت و حجت الهی استوار هست. همانطور که فرمودن لولا الحجت لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نباشد زمین اهلش را فرو می کشد. مراد این هست که ولایت و حجت الهی مدار دایره هستی در قوس نزول و صعود هست و دو سر حلقه هستی را به هم متصل می کند. دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. بنابراین بانو فاطمه زهرا در این میان نقشی مضاعف داره، چون علاوه بر این که حجت خدا بر خلق هست، حجت خدا بر حجت‌های الهی هم هست. طبق گفتار امام حسن عسکری علیه السلام که خدمت شما این مطلب رو عنوان کردیم، شاهد بر این مطلب روایاتی است که در مورد مصادر و اساس علوم ائمه مانند جعفر و صحیفه و جامعه آمده و مصحف فاطمه رو از اون جمله شمردند. مدلول روایات این هست که مصحف فاطمه واسطه علمی بین ائمه و خداوند تبارک و تعالی در علم محفوظ می باشد و در اون همه وقایع تا روز قیامت آمده است. در نتیجه فاطمه زهرا با این منبع فراگیر علوم بر ائمه اطهار حجت داره، همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه قرآن کریم حجت بر ائمه هست. پس می توانیم بگوییم پیامبر بزرگوار به واسطه قرآن بر ائمه حجت هست و خانم فاطمه زهرا به وسیله مصحف فاطمی بر ائمه حجت هست. البته واسطه بودن فاطمه زهرا به وسیله مصحف مذکور فقط از باب نقش یا خط یا وجود مکتوب اون نیست، چون وجود مکتوب مصحف فاطمه یک وجود تنزلی و تنزیلی اون حقایق هست که به قلب مطهر صدیقه کبرا القا شده. پس وساطت اون حضرت به لحاظ ارتباط ایشان با عالم انوار هست. در تفسیر فرات کوفی از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت در تفسیر سوره فرمودند انا انزلناه فی لیلت القدر، شب فاطمه است و قدر خداوند هست. پس هر کس فاطمه را واقعا شناخت
شب قدر را درک کرده است و همانا فاطمه فاطمه نامیده شده، چون مردم از درک و شناخت او عاجز هستند. و این آیات که فرمودند و ما ادراک کما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی فاطمه زهرا از هزار مؤمن با فضیلت تر هست و هموست که مادر مؤمنین هست. از مجموع این روایات ما می توانیم اینطور نتیجه بگیریم که مصحف فاطمه در یک رشته خاص علمی نیست، بلکه همه علوم و معارف رو در بر می گیره که ائمه به بعضی از اونها اشاره داشتن، مانند همه حوادث و رخدادها تا روز قیامت. بنابر روایات اخیر حتی میگند وصیت صدیقه کبرا فاطمه زهرا هم در اون مصحف هست و از اشاره امام صادق اینطور میتوان فهمید که وصیت اون حضرت مشتمل بر مسائل بسیار مهم و حساسی است. و از قول امام که میفرماید مصحف فاطمه ظاهر و خارج خواهد گشت، نوعی تهدید فهمیده می شود، چه بسا در خلال اون وصیت ارزشمند و مهم توصیه هایی هم در مورد امامت الهی وجود داره که امری مهمتر و خطیرتر از اون نیست و دلالت می کند بر این که یکی از شؤون فاطمه زهرا عهد گرفتن به امامت ائمه از نسل مبارکش قرار بگیره و این دلالت دارد بر ولایت اون حضرت بر ائمه اطهار. و از همین قبیل هست که امام قبلی به امام بعدی وصیت میکند و یا وصیت پیامبر به امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه هست. پس مصحف فاطمی شأن مهمی در معین کردن منصب امامت الهی دارد. چرا حالا ما این مسئله رو مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه بر اساس گفتار امام حسن عسکری که فرمودند ما حجت خدا بر مردم هستیم و فاطمه حجت خدا بر ما هست، یعنی نقش مختصی به اون حضرت رو در زعامت معنوی حقه ائمه معصومین میتوان به اثبات رسون. با این نشانه ها عظمت حجیت اون حضرت رو بر ائمه میتوان روشن ساخت که نشأت گرفته از وصیتی است که پیامبر اکرم به فاطمه زهرا سپرده و از اینجا مسئولیت عظیم فاطمه زهرا در ترسیم برنامه‌های امت اسلامی از ابتدای سقیفه بنی ساعده مشخص می‌گردد. پس در واقع مخالفت اونها با فاطمه زهرا مخالفت با مسیری بود که خداوند برای این امت و همه اقوام آینده ترسیم کرده بود و به فاطمه سپرده بود. پس مصحف فاطمی یکی از منابع علمی و دلیل امامت حقه ائمه به شمار می رود. از اینجا روشن می شود که حجیت فاطمه زهرا بر فرزندان معصومش در واقع از باب وساطت علمی بین خداوند و ایشان هست که به وسیله مصحف فاطمی برقرار شده، مانند حجیت رسول خدا به سبب قرآن مجید که مصدر علوم ائمه هست. شایان ذکر هست که اون علمی که ائمه اطهار از مصحف فاطمی اخذ می کنند فقط از وجوب مکتوب اون مصحف نیست، بلکه این وجود مکتوب یک وجود تنزیلی از اون حقایقی است که بر قلب مطهر فاطمه زهرا القا شده. پس وساطت اون حضرت به لحاظ عالم انوار هست و شاهد بر این مطلب روایات آغاز آفرینش و خلقت انوار ائمه اطهار هست که ابتدا نور پیامبر اکرم خلق شد، سپس نور امیرالمؤمنان و بعد نور فاطمه زهرا از نور رسول خدا و امیرالمؤمنین مشتق شد و بعد نور امام حسن و امام حسین از نور اونها و انوار سایر ائمه از این نور مشتق شده. پس فاطمه زهرا واسطه فیض تکوینی و کمالات نفسانی همه ائمه اطهار هست که این مقامی رفیع و سری عظیم هست. مصحف فاطمی یکی از مصادر علوم ائمه است و معنای آن این هست که اون حضرت واسطه علمی بین خداوند و ائمه اطهاره و انوار مقدس ائمه اطهار در ابتدای خلقت از نور پاک و مطهر فاطمه زهرا گرفته شده و لازمه این مطلب حجیت اون حضرت بر فرزندانشون هست. عنایت بفرمایید، این مقام حجیت داشتن بر ائمه اطهار یک مقام فوقی است که در تصور ما هم نمی گنجه، چون ما حجت بودن ائمه را اول باید بفهمیم یعنی چی. چرا ائمه معصومین حجت خدا بر مردم هستند و آنگاه دریابیم که فاطمه زهرا چگونه حجتی است بر ائمه معصومین. در کتاب بصائر الدرجات یک روایتی هست از حذیفه ابن اسعد که می‌فرمایند، نقل قول از امام می‌کنند، بعد می‌فرمایند رسول خدا فرمود نبوت هیچ پیامبری کامل نگردید مگر آن که ولایت من و اهل بیتم بر او عرضه شد و آن پیامبر بر اطاعت و ولایت ایشان اقرار کرده است. این روایت در بهار الانوار مجلسی جلد 26 صفحه 267 هست. روایتی که از معصومی نقل شده، در اون روایت فرمودند اگر امیر مؤمنان با فاطمه زهرا ازدواج نمی کرد هیچ کفوی، هیچ همشأنی برای ایشان تا روز قیامت در زمین پیدا نمی شد از آدم به بعد و تا انتهای عالم. این عبارت هم ما قبلا راجع بهش گفتگو کرده بودیم که در بهار الانوار جلد 10 صفحه 43 هست و ما مفصل درباره همکفوی حضرت علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام گفتگو کرده بودیم. علامه مجلسی به این مطلب اشاره داره و اینطور عنوان میکنه که علی و فاطمه اشرف از همه پیامبران اولوالعزم غیر از رسول خدا هستند و این نکته بسیار مهمی است. اگر به خاطر داشته باشید ما در آیه مباهله در اونجا راجع به حجیت بانو فاطمه زهرا مفصل گفتگو کردیم در طی چند جلسه. در بعد دیگری که ما بخواهیم حجیت این بانو رو اثبات بکنیم و استخراج بکنیم از آیات و روایات، حدیث لولاک هست. ببینید حدیث قدسی لولاک، لما خلقت الافلاک و لولا علیین لما خلقت که و لولا فاطمه لما خلقت کما جمیعا، بدین معنا که اگر به خاطر تو نبود جهان را خلق نمی کردم ای پیامبر، و اگر به خاطر علی نبود تو را خلق نمی کردم، و اگر به خاطر فاطمه نبود شما دو تن را نمی آفریدم. ببینید در نظر اول طبق این حدیث اینطور به نظر می رسه که علی و فاطمه از رسول خدا افضل هستند، اما معنای حدیث اینطور نیست، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افضل کائنات و سید اولین و آخرین هست. بر اساس آیات قرآن به عنوان مثال در آیه 8 و 9 سوره نجم که فرمود ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی نزدیکتر از پیامبر به خداوند چیز دیگری نیست، موجود دیگری نیست. حتی خود امیرالمؤمنین درباره پیامبر بزرگوار فرمودند که انا عبد من عبید محمد، به به، من یکی از بندگان محمد هستم، و اطاعت از فرمان رسول خدا حتی بر امیرالمؤمنان نیز واجب هست. پس معنای حدیث قدسی نظیر این روایت که از شیعه و سنی از رسول خدا ذکر شده که علیون منی و انا من علی یا حسینون منی و انا من حسین، خیلی میتوانیم تطبیق صورت بدیم و معانی خاص استخراج کنیم. به هر حال غرض و غایت این حدیث می توانیم بگوییم که این هست که از آفرینش جسم و بدن مطهر رسول خدا در این نشأه دنیوی و مبعوث گشتن اون حضرت کامل نمی شود هدف ایشان مگر به وجود امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه که دین را برپا داشتند و معارف دینی را که رسول خدا آورده بود تفسیر و توضیح کردند و طریق هدایت را ادامه دادند. نظیر آیه‌ای که در مورد قدیر خم نازل شد و رسول خدا امیرالمؤمنین رو به امامت نصب نمود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خداوند رسالت نبی اکرم رو موقوف به نصب امیرالمؤمنین به امامت می‌فرمایند تا مولا علی ادامه دهنده راه نبی باشد. به همین صورت وقتی که داستان قدیر پیاده شد و آقا رسول الله این رسالت را انجام دادند، آنگاه قرآن در سوره مائده آیه 3 اونجا می‌فرمایند الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند، بنابراین از اونها نترسید و از مخالفت با من بترسید. امروز دین شما رو کامل کردم و نعمت خودم رو بر شما تمام کردم و اسلام رو به عنوان آیین شما پذیرفتم. این آیه شریفه در مورد قدیر خم نازل شد، یعنی شرط رضایت خداوند در مورد قبولی اسلام برای مسلمین به آن روز منوط شده، چون فقط در این صورت بود که کفار از نابودی اسلام ناامید می شدند. و برای اینکه اقامه امر دین با وفات نبی اکرم گسسته نمی شود، بلکه تا دنیا دنیاست باقی می ماند، چنان که چنین شد و آیه کریم آمد قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا، که مفصل راجع به این در آیه مودت گفتگو کردیم. در این آیه رسالت رو در یک طرف، محبت به اهل بیت رو در طرف دیگری قرار داده، چون در جای دیگر خداوند فرموده بود ما سألتکم من اجر فهو لکم، هر اجر و پاداشی از شما خواستم برای خود شما بوده. یا مثلا در آیه فرقان، آیه 57 سوره فرقان که می‌فرمایند ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی من در برابر آن هیچ گونه پاداشی از شما نمی‌طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. پس در واقع ایشان سبیل و طریق به سوی خدای تعالی هستند و جایگاه حضرت فاطمه زهرا در این میان روشنگر طریق هدایت در زمانی است که فتنه عظیم مسلمین رو فرا گرفته و هیچ کس به مانند فاطمه زهرا نمیتوانست شبهات رو دور کنه و تاریکی های گمراهی رو نابود سازد. همین خصوصیت هست که این بانوی نور رو در میان همه مسلمین و همه دوران ها ممتاز می سازد، چون ایشان بود که در حقش آیه تطهیر و سوره دهر نازل شد، ایشان بود که ام ابیها لقب گرفت و مادری پیامبر اکرم مقامی است که با مادری مسلمین قابل قیاس نیست، که لقب همسران پیامبر هست، و همو بود که روح پیامبر در کالبدش بود و همه این آیات و احادیث در منظر مسلمین هست. پس با توجه به مطالب گفته شده، حدیث قدسی مذکور شبیه مفاد آیه کریمه فصلت آیه 25 هست که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادت هم کنن. یعنی اول شناخت و معرفت پیدا کنن، بعد عبادت و اطاعت کنن، و این نیست مگر به واسطه هدایت رسول اکرم و دین حنیف که به مجاهدت معصومین و ائمه علیهم السلام که بر محوریت فاطمه زهرا بوده برپا شده. پس آنچه که در ظاهر حدیث قدسی به نظر میرسه که فاطمه زهرا را علت قائی آفرینش و بالاتر از پیامبر اکرم ذکر کرده، این مراد واقعی حدیث نیست. اینو نمیخواد بگه حدیث، بلکه اشارت دارد به این که اون حضرت از وسائط و غایات شریفه است که بعد از اون هدف و غایت نهایی خلقت، یعنی آفرینش رسول اکرم میاد. در نتیجه میتوانیم بگوییم که به واسطه وجود نورانی خمسه طیبه خداوند بقیه مخلوقات را آفرید، مانند روایاتی که از شیعه و سنی نقل شده که اول ما خلق الله نور و نبی یک یا جابر، در روایات دیگر تعبیر به العقل شده و در قرآن به ماء آمده و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما هر چیزی را از آب زنده آفریدیم. در حدیث قدسی هم شرط در جمله شرطیه اول ذات نبی اکرم قرار داده شده، نه خلقت و آفرینش اون حضرت. ببینید لولاک لما خلقت الافلاک، منظور از اون نور مبارک و شریف رسول اکرم هست که از عالم امر هست نه از عالم خلق. مخلوق به معنای اعم هست، اعم از خلقت در این نشأه دنیوی یا در عالم انوار، نه به معنای اخص که فقط نشأه دنیوی رو در بر بگیره، که آیاتی هم به اون اشاره داره، له الخلق والامر، یا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. بنابراین مخلوقات خداوند بر دو گونه هستند، از عالم انوار یک و از عالم خاک دو، و ماده غلیظ که نشأه دنیوی است در جمله شرطیه اول که لولاک داریم، ذات نوری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو واسطه فیض خلقت افلاک معرفی میکنه، و در جمله دوم شرطیه دوم که فرمود لولا علی لما خلقتک، نور مبارک امیر المؤمنین رو واسطه فیض آفرینش بدن و جسد مطهر رسول بزرگوار معرفی میکنه، و در جمله شرطیه سوم که فرمود ولولا فاطمه لما خلقتکما، نور مبارک حضرت فاطمه زهرا رو واسطه فیض آفرینش بدن دنیوی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین میشناسانند. پس این حدیث قدسی در نهایت ظرافت و دقت شرط رو در جملات شرطی سگانه خلقت آن سه وجود مطهر قرار نداده، بلکه شرط را ذوات نوریه اونها و جزای شرط رو خلقت اونها قرار داده، و تعبیر روایت این نیست که لولاک خلقک لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا خلق فاطمه لما خلقتکما، بلکه اسلوب این حدیث اشاره به مقامات فاطمه زهرا داره و اینکه اون حضرت تلو نبی و وصی است و از همه انبیا و مرسلین مقدم هست. نتیجه میگیریم اینکه اول مخلوقات خداوند نور پیامبر اکرم هست، سپس نور امیرالمؤمنان، و بعد از آن نور فاطمه زهرا، و در مرتبه بعد نور بقیه عوالم و نشاعات خلقت که شامل بدنهای معصومین هم میگردد. پس نور مبارک امیرالمؤمنان و صدیقه طاهره واسطه بین نور نبی اعظم و اجساد شریفه معصومین در سلسله عوالم آفرینش است، و این همان معنای کلام ماست که خدمت شما گفتیم، نور علی و فاطمه واسطه فیض خلقت بدن نبی مکرم اسلامه، همانطور که نور فاطمه واسطه خلقت بدن اون دو بزرگوار تلقی میشه. خب وقتمون از حدی که برامون تعیین کرده بودن مقداری گذشت، انشالله در جلسه
آینده تحلیل بیشتری راجع به این حدیث خواهیم داشت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.